دوستان عزیز، با درود به همه شما، کاظم نیکا هستم و امروز میخوایم در مورد مفهوم سیاست و جایگاه تحزب سیاسی صحبت کنیم، یعنی اهمیت پیوستن به حزب و مفهوم در یک سطح پایه‌ای. حزب یک سازمان یا یک تشکل سیاسی فراگیر است، یعنی سراسریه. مهمترین خصیصه یک حزب سیاسی بودن اون هست. روشنه که خیلی از سازمان هایی که به عنوان حزب هم شناخته نمیشن سیاسی هن. یعنی میخوان در دولت و در سیاست یا در قانون دخالت کنن. اما ویژگی احزاب اینه که اساسا همگی بنابرای تعریف سیاسی هستن. بنابراین برای اینکه بدونیم حزب چی است و اهمیتش چیست و چرا باید به حزب پیوست و علاوه چه حزبی رو باید انتخاب کرد، فکر کردم که یک مقدماتی رو در مورد خود سیاست و جنبش‌های اجتماعی و مبارزه سیاسی بگم و بعد برسیم به حزب و تحزب. سیاست به چه معناست؟ در یک سطح پایه‌ای سیاست یعنی آرایش طبقاتی تو یک جامعه. اینکه کدام طبقات تو رأس جامعه باشن، مساله کدام طبقه در اولویت جامعه قرار بگیره، قوانین به نفع کدام طبقه باشن و سیمای جامعه به نفع کدام طبقه و بر چه اساسی تعریف بشه و چیده بشه، اینها رو همه سیاست حاکم در هر دوره تو اون جامعه تعریف میکنه. در دوره‌ای که ملاکان مثلا حاکم بودن، قوانین دولت، سنت‌های حاکم و غیره یک جور بود و در دوره‌ای که سرمایه‌داران حاکمند یک جور دیگری است. اساس قوانین در دوره سرمایه‌داری تقدس مالکیت، رواج و تابو شدن ملت و ملت‌گرایی، ارج گذاشتن به رقابت، تشویق سودجویی، کالایی شدن همه چیز، امکانات و بازار گسترده و مناسب برای خرید و فروش کالاها، سلطه پول و قوانین پولی، دست بالا پیدا کردن بانک‌ها و خیلی چیزهای دیگری امثال این هاست. همه اینا که اسم بردم اجزای یک سیستم به نام سرمایه‌داری هستن. شما هیچ کدوم رو نمیتونید دست بزنید، یا بهتر بگم حذف کنید یا زیر و رو کنید. در این سیستم اینا جزء اصول است و نباید دست بخوره. میتونه تقویت بشه، اصلاح بشه، اما نباید تضعیف بشه. همه اینها در خدمت این هستند که یک طبقه به نام طبقه سرمایه‌دار بر جامعه حاکم باشه و بدون اینکه کاری انجام بده ثروت اندوزی کنه. اینها همه جزء یا اجزای آرایش طبقاتی در دوره کنونی هستند و بیان میکنند که سرمایه‌دار و سنت‌ها و مصالحش تو رأس جامعه است و بر این اساس وجود کارگر برای استثمار شدن مهمه و لازمه و استثمار کارگر و دستمزد دادن به اون در حد زنده موندن و غیره بسیار اینا حیاتیه. این تو دو طبقه طبقات اصلی تو این نظام هستن، یکی حاکم و یکی محکوم، یکی استثمار کننده و یکی استثمار شونده. این آرایش طبقاتی در دوره کنونی یعنی سرمایه‌داری است و میشه گفت این سیاست این دوره، سیاست حاکم تو دوره کنونیه. برحال فعلا بیشتر از این به مفهوم سیاست نمیپردازم. امیدوارم همینقدر روشن باشه که وقتی که میگیم سیاست یعنی آرایش طبقاتی منظورمون چی است. اما ما همیشه گفتیم که سیاست به دولت ربط پیدا میکنه. سیاست یعنی هر چیزی که به دولت مربوط است و امثال اینا. سوال اینه که وقتی از آرایش طبقاتی صحبت میکنیم، دولت در کجای این آرایش طبقاتی قرار میگیره؟ و این سوال بسیار مهمی است. دولت در واقع حافظ آرایش طبقاتی تو هر دوره معینی، تو هر جامعه معینی است. دولت به عنوان ابزار سرکوب طبقاتی تضمین میکنه که این آرایش طبقاتی سر جای خودش بمونه، کار کنه و به این شکل یا اون شکل تنظیم بشه. به همین دلیل دولت مهمترین عامل در آرایش طبقاتی و بارزترین عوامل یا مثلا میشه گفت دیده شونده ترین نهاد در هر سیستم طبقاتی است. به همین دلیل دولت جایگاهی داره که به طور عینی خودش رو به عنوان کل آرایش طبقاتی نشون میده، به عنوان اساسی ترین نهاد سیاسی در هر دوره، به عنوان خود سیاست. هر کس که بخواد به گوشه ای از نظام و مناسبات موجود دست بزنه با دولت طرف میشه و باید طرف بشه. برای تغییر توازن قوا باید مانع دولت رو در وهله اول کنار زد. به این مفهومه که مبارزه سیاسی یعنی مبارزه با دولت، فعالیت سیاسی یعنی فعالیتی که به دولت به این شکل یا به اون شکل مربوط میشه و الی آخر. اما مبارزه با یک دولت معین وقتی که کسی کاری به آرایش طبقاتی نداشته باشه، یعنی به سیستم و مناسبات و سنت ها و قوانین و بروکراسی و ایدئولوژی حاکم کاری نداشته باشه، سیاست اون جامعه رو تغییر جدی نمیده. بعضی جریانات تو مبارزه سیاسی خودشون فقط به دولت کار دارن، خیلی هاشون فقط به گوشه ای از دولت و حکومت ایراد دارن. مثلا در مورد جمهوری اسلامی بخشی از اپوزیسیون راست در ایران نوک حمله شون فقط به آخوندی بودن حکومته و به اسلام، قوانین اسلامی، بروکراسی، ارتش، پلیس، سرمایه‌داری، نیروی سرکوب، به اینا کاری ندارن. بعضی حتی میخوان بخش اعظم آخوندها رو هم تو سیستم نگه دارن و یک طیف معینی رو به عنوان فرقه تبهکار و غیره یا افراد معینی رو کنار بزنن. این هم یک نوع مبارزه سیاسیه، اما مبارزه‌ای که سیستم حاکم رو دست نمیزنه. جایگاه طبقات و مثلا حقوقهای نجومی، زندگی زیر خط فقر اکثریت و استثمار وحشیانه کارگران رو نمیخواد دست بزنه. این مبارزه سیاسیه اما در چارچوب همین سیستم و سیاست موجود. حتی ممکنه رفرم جدی هم با این مبارزه صورت نگیره. بعضی ها تو ظاهر حرفای تندی علیه مثلا خامنه ای میزنن تو ایران، اما در واقع همون سیستم حاکم رو میخوان به این شکل یا به اون شکل نگه دارن و مهره های حافظ سیستم رو تغییر بدن. یه نکته دیگر هم اینه که شیوه های مبارزه هم بعضا متناسب با اهداف معینی هست. اینو فقط اینجا اشاره میکنم، کسی که میخواد مردم رو برای انقلاب علیه حکومت بسیج کنه یک جور سیاست رو مد نظر داره و کسی که میخواد استحاله و رژیم چینج و انتخابات آزاد و نمیدونم گزار مسالمت آمیز و امثال اینها رو دنبال کنه اهداف کاملا متفاوتی رو دنبال میکنه. یعنی این شیوه ها متناسب با اون اهداف معینه. امیدوارم که تو این رابطه به طور مستقل بتونیم بحث مفصل تری داشته باشیم. اما برسیم به حزب و تحزب. گفتیم که حزب یک تشکل سیاسی است، یعنی میخواد به نحوی در دولت و کارکرد دولت و مناسبات طبقاتی دخالت کنه. این که چه دخالتی میخواد بکنه بستگی داره به برنامه و استراتژیش و سبک کارش و امثال اینا. احزاب رفرمیست داریم، احزاب انقلابی داریم، احزاب فاشیستی، احزاب چپ، احزاب راست، احزاب کمونیست، احزاب اسلامی و مذهبی کلا. برار انواع و اقسام احزاب وجود دارن. هر کدوم از اونها هم میخوان امری رو پیش ببرن. وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی متعدد در جامعه به دلیل این است که منافع و مصالح طبقاتی و سیاسی متفاوتی تو جامعه وجود داره، اساسا به این دلیل. بعضی این تعدد تشکل‌های سیاسی رو فقط به تنگ نظری و سکتاریسم و فرقه‌گرایی و این چیزا ربط میدن. مثلا این رو خیلی شنیدیم که مثلا میگن که امروز باید امر اصلی همه احزاب و تشکل‌ها سرنگونی جمهوری اسلامی باشه و همه احزاب با هم متحد بشن و بعد که این حکومت سرنگون شد اختلافاتشون رو حل کنن. اینو به خیلی تو جامعه هم میگن. این یک سناریوی بسیار ساده انگارانه از هر نظری هست. اولا احزاب مختلف سیاسی تو همه جای دنیا سیاست ها و جهتگیری های متفاوتی نسبت به حکومت ها دارن. یکی میخواد همونطور که اشاره کردم حکومت رو اصلاح کنه و تقویت کنه، یکی میخواد وارد دولت بشه، یکی مسئلهش اینه که گوشه ای از حکومت رو کنار بزنه اما مثلا ارتش و مذهب و بروکراسی رو نجات بده. همه اینا که اشاره کردم میخوان آرایش موجود، طبقاتی موجود رو نگه دارن، یعنی سیاست موجود رو حفظ کنن. اما حزبی مثل حزب کمونیست کارگری میخواد کل سیستم طبقاتی از اساس زیر و رو بشه و جامعه انسانی بشه. هیچ گوشه ای از این سیستم حاکم موجود رو قبول نداره. این سیاست هایی که اشاره کردم با هم خوانایی ندارن. ثانیاً حتی در مورد نفس سرنگونی هم احزاب با هم اختلافات و تفاوت های جدی دارن. تشکلی که با نفس انقلاب مردم علیه سیستم حاکم مخالفه و حتی حاضر نیست کلمه انقلاب رو هم به طور مثبت به کار ببره و تمام تلاشش اینه که تغییرات جزئی در چارچوب همین سیستم ایجاد بشه، اینها با تشکل و حزبی که میخواد مردم رو به انقلاب برای زیر و رو کردن کل سیستم بسیج بکنه و انقلاب رو تنها ابزار دخالت مردم در اوضاع کنونی میدونه، با هم نمیتونن یکی بشن یا ائتلاف کنن و غیره. به اینجا بیشتر به این مسئله نمیپردازم چون بس در مورد تحزب هست نه رابطه احزاب با هم دیگه. فقط این رو اضافه کنم که تا اونجا که به اتحاد برمیگرده، برای پیروزی مهمترین فاکتور اینه که مردم با هم متحد بشن. کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان یا بخش اعظم مردم. همیشه احزاب متعددی وجود دارن و خواهند داشت. نباید نگران این موضوع بود. احزاب ممکنه در مقاطعی در زمینه معینی با هم متحد بشن یا نشن. اما مهم اینه که اکثریت مردم متحد بشن. حالا تحت رهبری یک حزب و یک سازمان یا احیانا یکی دو حزب. اتحاد احزاب وقتی که نتیجهش اتحاد بخش‌های مختلف مردم است، معنای جدی و اجتماعی داره و مهمه، نه در هر شرایطی و هر اتحادی. یک نکته دیگر هم که مهمه اینجا اشاره کنم اینه که احزاب به جنبش‌های اجتماعی مختلف تعلق دارن، یعنی بر متن یک جنبش اجتماعی شکل میگیرن. این یعنی چی؟ یعنی یک گفتمان و یک جنبش در سطح جامعه قبلا وجود داره و احزاب بر اساس اون ایجاد میشن، تشکیل میشن. کمونیسم و چپ و سوسیالیسم یک جنبش موجود تو سطح جامعه است، چه حزبی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. گرایش به رفورم در جامعه وجود داره، اصلاحات کنیم، این گوشش رو تغییر بدیم، اون گوشش رو تغییر بدیم. گرایش به اسلام و مذهب تو سطح جامعه وجود داره. گرایش به برابری، آزادی خواهی، انسان دوستی تو جامعه وجود داره. گرایش ضد سرمایه‌داری وجود داره. همه اینها وجود دارن. بعد آدمایی که به این جنبش ها و در این سنت ها فکر میکنن، احزاب مورد نظر خودشون رو یا تشکل های منطبق با تفکر خودشون رو تشکیل میدن. یعنی جنبش های اجتماعی بر احزاب تقدم دارن. اول جنبش های اجتماعی که گفتمان و ایدئولوژی و سنت های خاص خودشون رو دارن تو جامعه شکل میگیرن، بعد احزاب معینی بر متن و بر اساس اون جنبش ها تشکیل میشن. واقعا قاعدتا هر جنبش اجتماعی چندین حزب و تشکل سیاسی رو بیرون میده و نه فقط یک حزب. بنابراین اینجور نیست که حزب خلق و سایه توسط یک عده‌ای که فکری به سرشون زده تشکیل میشه، بلکه در سطح جامعه سنت‌های فکرهایی، گرایشاتی وجود دارن و احزاب در و برنامه و خط و جهتگیری رو بر متن اون گرایشات تشکیل میدن. مثلا احزاب کمونیست رو فکر کنید. در جامعه میلیون‌ها نفر فکر میکنن سرمایه‌داری سیستمی عادلانه نیست، ناعادلانه است، غیر منطقیه. فکر میکنن استثمار کارگران باید از بین بره. حقوق و ثروت های نجومی یک اقلیت رو قبول ندارن. فلاکت و فقر اکثریت رو قبول ندارن. فکر میکنن فاصله طبقاتی، فاصله فقر و ثروت غیر منطقی، غیر قابل قبول و غیر منصفانه است. امتیازات طبقاتی یک اقلیت رو نسبت به اکثریت مردم قبول ندارن و جلو چشمشون دارن میبینن و قبول نمیکنن. به اشکال مختلفی به این شکل فکر میکنن. شما به تظاهرات و اعتراضات نگاه کنید. حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی و منزلت معیشت حق مسلم ماست، سرمایه‌دار مفخور نمیخوایم، همش بازتاب یک جنبشه. این فضاست. ممکنه مردم، افراد برای این تفکرات تئوری داشته باشن یا خیلی ساده فکر کنن. بر اساس این گفتمان ها و ایده ها آدم های دور هم جمع میشن که با هم کاری در جهت ایده هاشون بکنن. احزاب و همه تشکل ها بر این متن و بر این اساس تشکیل میشن، یعنی بر اساس جنبش ها و گفتمان های اجتماعی که تو جامعه فعال وجود داره. با این مقدمات بریم سراغ حزب سیاسی طبقه کارگر که اینجا مد نظرمون است. برای اینکه بدونیم منظور از حزب سیاسی طبقه کارگر چی هست، باید ببینیم گرایش و گفتمان غالب در میان کارگران چیه. چه گرایشاتی در میان کارگران ملموستر، بارزتر، طبیعی‌تر وجود دارن و کارگران معمولا چی فکر میکنن؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ کارگران میریم. به طور معمول و به دلیل شرایط زندگی و کار و موقعیت اجتماعی، کارگران از سرمایه‌دار و از حقوق بگیران نجومی، از تمایزات طبقاتی متنفرن یا به هر حال با اون مخالفن. کارگران مدام از بی‌عدالتی که علیه اونها اعمال میشه ناراحت و معترضن. کارگران با کارفرما خودشون رو در دو جبهه مخالف میبینن. کارگران میبینن که حقوق و مزدی که میگیرن عادلانه نیست، منصفانه نیست. کارگر مدام دولت رو در مبارزه برای بهبود وضعیت زندگی خودش مقابل خودش میبینه. اینها یعنی ضد سرمایه‌داری بودن، ضد استثمار بودن، ضد امتیازات طبقاتی بودن، ضد کارفرما و سرمایه‌داران بودن، معمولاً از خصوصیات و گفتمان‌های بسیار رایج در میان کارگران تو همه کشور هست. اینا در واقع میشه گفت گرایشات طبقاتی و طبیعی در میان کارگران هست. جنبش سیاسی طبقاتی اصلی در میان کارگران همین‌ها و گفتمان‌های در همین راست هست. به همین دلیل دفاع از سرمایه‌داران گفتمان‌های رایجی در میان کارگران نیست. دفاع از کارخونه دارا، سمپاتی به بالا دستی ها و امثال اینا گرایشات رایجی تو میان کارگران نیستن و معمولا درست برعکسه. اگر بخوایم از مفهوم جنبش های اجتماعی که اشاره کردن استفاده کنیم، جنبش اجتماعی معمول و رایج و مشترک در میان کارگران همین گفتمان ضد سرمایه‌داری و ضد استثمار و ضد امتیازات طبقاتی است. این گفتمان بستری است که بر متن اون و بر زمینه اون فقط احزاب کمونیست و چپ میتونن تشکیل بشن و نه احزاب راست و مدافع سرمایه‌داری. به همین دلیل گفته میشه که حزب سیاسی طبقه کارگر یک حزب کمونیسته، یعنی حزبی که این گرایش اصلی در میان طبقه کارگر، یعنی مقابله و مخالفت با سرمایه‌داری و استثمار و تبعیضات طبقاتی رو نمایندگی بکنه و علیه اونا مبارزه کنه، استراتژی بده، خط بده، نیرو بسیج کنه و تلاش کنه که اونها رو کنار بزنه. به زبان دیگری اگر بخوایم بیان بکنیم، باید بگیم که مصالح طبقاتی طبقه کارگران ایجاب میکنه که در حزب ضد استثمار، ضد تبعیضات طبقاتی، یعنی حزب کمونیست متشکل بشه. آیا این به این مفهوم است که ما میگیم کارگران خود به خود خودشون رو کمونیست میدونن یا همه کارگران به احزاب کمونیست میپیوندن؟ روشنه که با وجود اینکه حزب سیاسی طبقه کارگر یک حزب کمونیست است، همه کارگران نه کمونیستن نه به احزاب کمونیست میپیوندن. چرا؟ ببینید، در عالم سیاست یا در گستره جامعه احزاب و جریانات خیلی سرراست مقابل هم نمی ایستن. کمونیست‌ها خیلی روشن میگن ما طرفدار طبقه کارگری، اما اینطور نیست که احزاب دیگر هم بگن ما طرفدار سرمایه‌داری و سرمایه‌داران هستیم یا طرفدار زمینداران هستیم و غیره. اگر اینطور بود، خود به خود کارگرها به طرف احزاب کارگری و کمونیستی می‌رفتن و دیگران هم به طرف طبقه خودشون. طبقه سرمایه‌دار از ابزارهای زیادی برای جلب کارگران و بقیه مردم به اهداف خودش استفاده میکنه. یکی از این ابزارها مذهبه. تفرقه مذهبی باعث میشه که بخشهایی از طبقه کارگر مقابل هم طبقه های خودشون بیستن. من مسلمانم، تو مسیحی هستی. من شیعه هم، تو سنی هستی. من مسیحی هم، نمیدونم تو باهایی هستی و امثال اینا. مذهب یک ابزار موثر مهم تفرقه در میان کارگران و حفظ سیستم ستم و استثمار است. علاوه بر مذهب، ناسیونالیسم و قوم‌پرستی هم یک ابزار بسیار مهم و موثر دیگری است که سرمایه‌داران از اون برای تداوم وضع موجود و تفرقه در میان کارگران و مخدوش کردن منطق واقعی و زمینی استفاده میکنن. ناسیونالیسم باعث میشه که کارگران دشمنان خودشون رو دوستان ببینن و دوستانشون رو دشمن. تعصبات ناسیونالیستی کارگران رو به سیاهی لشکر احزاب و دستجات بورژوایی، یعنی متعلق به طبقه سرمایه‌دار، تبدیل میکنه. خیلی وقتا تو این زمینه هم تو برنامه‌های دیگری صحبت کردیم. علاوه بر مذهب و ناسیونالیسم و قوم‌گرایی، میشه به بمباران تبلیغاتی دستگاه تبلیغاتی حاکم علیه کمونیست‌ها، علیه رهبران کارگری و غیره اشاره کرد که در این تبلیغات وانمود میکنند که دنیا همین است که هست و کسی که میگه سرمایه‌داری باید از بین بره خیال پرداز است و عامل بیگانه است و نمیدونم غیر و غیر. علاوه بر همه اینها، یک ابزار دیگر مانع اتحاد کارگران که یعنی مانع میشه که کارگران در احزاب طبقاتی خودشون متحد بشن، تبلیغ حزب‌گریزی است. آنچنان تبلیغاتی را میندازن که گویا همه احزاب منافع سکتی و فرقه‌ای خودشون رو دنبال میکنن و کارگر منفرد و غیر متشکل آزاد و خوشبخت و معقول و عاقله. اینم یکی از ابزاراست. و بالاخره ابزار اصلی دور کردن کارگران از متشکل شدن تو حزب سیاسی طبقاتیشون، همونطور که میدونیم، سرکوب و تعقیب، دستگیری و زندان است. با این ابزارها به ایدولوژی ها و سرکوب و خرافه پراکنی کارگران رو از درک درست نسبت به منافع و مصالح طبقاتشون دور میکنن یا سعی میکنن دور کنن. به این دلیله که کارگران به طور اتوماتیک همه جا به حزب سیاسی طبقاتشون نمیپیوندن و باید برای این پیوستن کار کرد، آگاهگری زیادی کرد و موانع رو کنار زد. این خودش دلیل دیگری است برای اینکه این مهمه که کارگران به حزب بپیوندن، به حزب خودشون. و بالاخره سوال این است که چرا حزب برار؟ چرا باید در حزب متشکل شد؟ جواب این هم فکر میکنم برای همه امروز روشن باشه. حزب لازمه تا بر اساس مساله و آرمانها و منافع طبقه کارگر سیاستها رو فرموله کنه، روشن کنه، تعریف کنه، برنامه ریزی کنه، برنامه بده، مبارزه کارگران رو هماهنگ کنه و سازمان بده و امثال اینا. در توی هر کشوری ده ها و صد ها میلیون کارگر وجود داره و بدون حزب هر تعداد از معدود از کارگران تو هر گوشه‌ای مبارزه خودشون رو میکنن، تلاش میکنن، اما این مبارزات هماهنگ نمیشن، تو یک راستا قرار نمیگیرن، برای یک هدف واحد پیش نمیرن. بخش‌های مختلف کارگران بدون حزب در مبارزه علیه کارفرماها و سرمایه‌داران ضعیف‌تر خواهند بود. به علاوه طبقه کارگر باید بتونه برای آینده، یعنی آلترناتیو و جانشین سرمایه‌داری، برنامه ریزی و پایه ریزی کنه و خط و جهت روشنی داشته باشه. همه اینها یک رهبری، یک اتاق فکر، سازمان دهنده و تئوریسین لازم داره. این به طور خلاصه توضیح این هست که چرا کارگر باید حزبش رو درست کنه و در حزب سیاسی طبقاتی خودش متشکل بشه. چرا باید در حزب کمونیست متشکل شد و نه در احزاب مذهبی و قومی و ناسیونالیستی و امثال اینها که همگی مدافع سرمایه‌داری و استثمار و کل اوضاع موجود هستن. کمونیسم یک گفتمان اساساً کارگریه. ریشه‌اش در وجود طبقه کارگره. تنها جریانیه که با استثمار و سرمایه‌داری و تمایزات طبقاتی مخالفه و میخواد طبقه کارگر رو علیه این نظام بردگی مزدی بسیج و سازماندهی بکنه. در برنامه‌های دیگری در مورد انقلاب اجتماعی صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد بیشتر. نکته اصلی که اینجا بر اون تاکید داریم اینه که حزب سیاسی طبقه کارگر یعنی حزب کمونیست و طبقه کارگر برای خلاص شدن از استثمار و ستم و محرومیت باید در حزب کمونیست متشکل بشه تا بتونه انقلاب کارگری رو برای زیر و رو کردن کل اوضاع سازمان بده و رهبری. طبقه کارگر هیچ منافعی از وجود و ادامه کاری سرمایه‌داری نداره و میخواد و باید بخواد که خودش رو از شر سرمایه‌داری و استثمار و در واقع بردگی مزدی خلاص بکنه. و این با متشکل شدن در یک حزب کمونیست و با یک انقلاب کارگری و کمونیستی ممکنه.